در صبحانه با خبر امروز، ابراز آمادگی ضمنی تهران برای تبادل زندانی با واشنگتن. وزیر خارجه ایران میگوید در صورت کمک به رسیدن به یک توافق خوب، گفتگوی مستقیم با آمریکا هم منتفی نیست. ادامه تجمعات اعتراضی فرهنگیان و بازنشستگان. مجلس از اصلاح میزان پرداختی به مستمری بگیران خبر داد. ثبت رکوردهای تازه در مصرف روزانه گاز. وزیر نفت ضمن هشدار نسبت به احتمال قطع سوخت خانه ها از مردم خواست لباس گرم بپوشند. و هشدار رئیس قوه قضاییه ایران درباره از دست رفتن دارایی مردم در تجارت رمز ارز و تبعات آن برای دولت. اژه‌ای خواستار شفاف سازی قوانین ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی شد. سلام و صبح بخیر. امروز سه‌شنبه 5 بهمن 1400 به صبحانه با خبر خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استدیوی رادیو فراد در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مذاکره های غیر مستقیم ایران و آمریکا بر سر احیای برجام حالا با سرنوشت شهروندان آمریکایی زندانی در ایران گره خورده. تهران روز دوشنبه از آمادگی برای آزادی متقابل زندانیان ایران و آمریکا به موازات مذاکره های وین چراغ سبز نشان داد. یک روز پیش از آن رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم تاکید کرده بود که بعید است واشنگتن بدون آزادی 4 شهروند زندانیش در جمهوری اسلامی با تهران به توافق برسد. گرچه موضوع تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا در دستور کار مذاکره های احیای برجام نبوده، اما 6 پیش هم در جریان مذاکره های هسته‌ای که منجر به شکلگیری برجام شد، تعدادی از زندانیان بین این دو کشور مبادله شدند. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید احتمال گفتگوی مستقیم بین تهران و واشنگتن هم وجود دارد، البته به شرطی که به گفته او به دستیابی به توافقی خوب کمک کند و تضمین‌های قوی هم در میان باشد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون همه پیشنهادها برای گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد کرده بودند. آیا سناریوی 6 پیش در حال تکرار است؟ بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. فعلا اما گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران میگوید ممکن است مذاکره مستقیم با واشنگتن را هم در نظر بگیرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز گفت تهران هنوز در این باره تصمیم قطعی نگرفته، اما اگر لازمه دستیابی به یک توافق خوب باشد آن را بررسی خواهند کرد. موضعی که نشانگر چرخش تهران از مواضع پیشین خود است. چند ساعت پیش از آن سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که امکان توافق با آمریکا بر سر تبادل زندانی وجود دارد.
در خصوص وضعیت اتباع جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده ما از روز اول نگرانی های خودمون رو مطرح کردیم، به خاطر موضوعیت انسانی این داستان، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، چه پیش از این مذاکرات چه همراه با این مذاکرات، این موضوع در دستور کار ما بوده. ولی طبیعی هستش که 2 مسیر مختلف هست. اگر ایالات متحده به توافقاتی که از قبل هم انجام داده بود پایبند باشه، این موضوع انسانی با در کمترین زمان قابل حل.
این اظهار نظرهای مقام‌های وزارت خارجه ایران یک روز پس از آن است که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در اظهار نظری صریح گفته بود که بدون آزادی 4 شهروند آمریکایی از زندان‌های ایران توافق بر سر احیای برجام بعید به نظر می‌رسد.
ضمن استقبال از پایان اعتصاب قضای بری روزن و قدردانی از تلاش‌های قهرمانانه او برای آزادی همه افراد خارجی و دوتابیتی که به طور غیرقانونی در ایران زندانی‌اند، همچنان به طور کامل بر روی حل این بحران تمرکز داریم.
رابرت مالی در گفتگوی خود با خبرگزاری رویترز با بری روزن همراه بود. یکی از دیپلمات‌های سابق آمریکایی که آبان 1358 پس از یورش دانشجویان موسوم به پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته شده بودند. بری روزن همزمان با برگزاری دور جاری مذاکره‌های احیای برجام در وین دست به اعتصاب غذا زده بود. او خواستار آزادی زندانیان آمریکایی، بریتانیایی، فرانسوی، آلمانی، اتریشی و سوئدی در ایران شده و می‌گوید واشنگتن نباید بدون آزادی این زندانیان به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد. این چهار شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی هستند که به اتهام‌های جاسوسی یا ارتباط با دولت‌های به گفته ایران متخاصم هر یک چند سال است در ایران زندانی‌اند. تهران با وجود آن که به موضوع تبادل زندانی با آمریکا روی خوش نشان داده، اما میگوید که این موضوع نمیتواند پیش شرط مذاکره‌های هسته‌ای باشد. از سوی دیگر در سخنان سعید خطیب‌زاده اشاره‌ای به زندانیان دو تابعیتی غیر آمریکایی هم نشده. در جریان 8 دور مذاکره‌های احیای برجام در وین، تهران با دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مذاکره مستقیمی نداشته. اما حالا یک روز پس از انتشار خبر آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی که برای پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل استفاده شد، تهران هم در گفتار خود نرمش نشان داده. برخی از کارشناسان میگویند که شرایط کنونی بیشباهت به 6 سال پیش و مذاکره‌های هسته‌ای منجر به برجام نیست. در آن زمان هم تعدادی از زندانیان بین دو طرف مبادله شدند. چند سال پس از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا، دولت باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق آمریکا را به پرداخت حق حساب به ایران به شکل انتقال چمدانی پول نقد به این کشور متهم کرد. از سوی دیگر در وین هیئت‌های مذاکره کننده همچنان در حال تدوین پیشنویس توافق احتمالی هستند. نماینده روسیه در این مذاکره ها میگوید که هنوز اختلاف عمده رفع نشده.
ایران، ترویکای اروپایی، روسیه و چین به تهیه پیشنویس بخش مهمی از نتایج گفتگوهای وین ادامه دادند. اقدام کمبیش موفقی بود، گرچه هنوز برخی اختلافات در بخش مربوط به آنها در سند نهایی باقی است.
وزیر خارجه ایران دیروز تاکید کرد که موضوعات هسته‌ای به نقطه‌ای نزدیک می‌شوند که نیازمند اتخاذ تصمیمات مهمی است. سخنانی مشابه دیپلمات‌های غربی که می‌گویند مذاکره‌ها در وین به نقطه حساسی رسیده، اما تنها چند هفته فرصت برای احیای برجام باقی نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
چالش‌های مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب و بحث بر سر زندانیان دو تابعیتی و آزادی یا مبادله آنها در میانه مذاکرات گفتگو می‌کنیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، اظهار نظرها روز گذشته فراوان بود در مورد مذاکرات هسته‌ای. آقای امیر عبداللهیان شرکت که در صورت به گفته ایشون نیاز به آمریکا هم گفتگو خواهند کرد و همچنین هر دو طرف ایرانی و آمریکایی درباره تبادل یا آزادی زندانیان صحبت کردند. آیا طبق گفته رابرت مالی توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بدون آزادی زندانیان آمریکایی بعید خواهد بود؟
با سلام، نکته مهمی رو شما اشاره کردید در مورد امکان اینکه ایران ممکنه با آمریکا مذاکره بکنه و من بارها این رو تکرار کردم که اصولا این بسیار سطح عقب مونده ای از مذاکرات است به دلیل اینکه ایران آمادگی رو در رو نشستن با آمریکایی‌ها رو نداره، در حالی که طالبانی‌ها حتی در نروژ حالا نشستن دور میز مذاکره و با آمریکا و نمایندگان اروپا دارن مذاکره میکنن. اما قضیه زندانیان دو تابعیتی که از دورهای قبلی مذاکره هم یک دوره شروع شد و یک توافقی هم شده بود ولی حالا مسکوت مونده بود، حالا با توجه به سطح پیشرفتی که در مذاکره صورت گرفته داره دوباره مطرح میشه. فراموش نکنیم که در برجام 2015 هم در حاشیه زندانیان دو تابعیتی مبادله شدن و بنابراین با نزدیک شدن به مراحل پایانی، با توجه به اینکه این در داخل مذاکره قرار نداره ولی به عنوان یک فاکتور تعیین کننده در توافق عمل میکنه، سخنان آقای رابرت مالی هم نشان میده که توافق برجام اگرچه به تنهایی ممکنه که یک دستاورد سیاست خارجی برای آقای جو بایدن به حساب بیاد، ولی به دلیل اینکه آزادی زندانیان حالا به خصوص با توجه به حضور گروه‌های طرفدار حقوق بشر در محل و اطراف محل مذاکره در وین و تظاهرات و اعتصاب قضایی که اونا شروع کردن، دیگه یک قضیه است که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت و اهمیت داره و نمیتونه لاینحل بمونه. به این دلیل است که من میگم که اگر این قضیه حل نشه احتمالاً مذاکرات برجام با یک گره جدیدتری مواجه خواهد شد.
و نکته بعدی آقای روشندل، موضع ایران و جمهوری اسلامی، آیا واکنش وزارت خارجه ایران صرفاً دیپلماتیک بوده و یا اینکه در عمل هم این اتفاق خواهد افتاد و به گفته مسئولان وزارت خارجه قابل حل هست ماجرای آزادی دو تابعیتی ها و سایر دو تابعیتی ها تکلیفشون چه خواهد شد، اونهایی که ارتباطی به آمریکا ندارن؟
بله، اینم نکته مهمی هستش که ولی یک نکته رو ما در نظر بگیریم که وجود این زندانیان برای ایران با قصد و تصمیم گروگانگیری و امتیازگیری شروع شد، ولی حالا داره تبدیل میشه به یک آسیب پذیری و دیگه جنبه اهرام فشار نداره، اگرچه همچنان سخنگوی وزارت خارجه یک نوع جنبه چانه‌زنی رو مطرح میکنه، میگه ما 10 زندانی در آمریکا داریم، آمریکا 4 در اینجا داره، ولی اینها مسائل جزئی تری هستن. مهمترین بخش قضیه هم همونطور شما اشاره کردین این هستش که اینجا نمیشه قضیه زندانی های آمریکایی رو حل کرد بدون این که قضیه فرانسه، بریتانیا، سوئد، اتحادیه اروپا و غیره رو ندیده بگیریم، به خصوص مورد نازنین زاغری از بریتانیا یا فریبا عادل‌خواه از فرانسه یا احمد رضا جلالی از سوئد، اگرچه به مسائل دیگه مربوط میشه، این بار به هر حال به حد زیادی آبروی سیاسی ایران رو در خطر قرار داده. با مراحل نزدیک شدن به مراحل آخر مذاکره، این قضايا با برجام و سرنوشت برجام گره خورده و به طور یقین بایستی یا در طی روزهای آینده یا به هر حال تا قبل از پایان مذاکره به یک نتیجه برسه، وگرنه نتیجه مذاکرات احیای برجام پا در هوا خواهد بود. و البته در کنار اینا من اشاره بکنم که برخی مسائل منطقه‌ای هم قطعاً در حاشیه مذاکره تا به حال صحبت شده و صحبت خواهد شد و نمیتونه نادیده گرفته بشه، اگرچه در داخل متن برجام وجود نداشته باشن.
ممنونم ازتون آقای روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
تجمعات اعتراضی آموزگاران و فرهنگیان بازنشسته که چند هفته ایست ادامه داشته دیروز هم در چندین شهر برگزار شد. تجمعاتی که در مواردی هم با دخالت و برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده. فرهنگیان ایران خواستار اجرای طرح طبقه بندی و قانون همسانسازی پرداخت ها هستند. همزمان طی 2 گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی هم در چندین شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعات اعتراضی و عمدتاً معیشتی که هر روز به اصناف بیشتری هم گسترش می‌یابد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
اگر من و شما نماینده‌های سالم و درست‌کاری داریم، امروز در اینجا جمع نمی‌شدیم.
تجمع اعتراضی روز گذشته معلمان و بازنشستگان فرهنگی در تهران و چندین شهر ایران. تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده از چند تجمع اعتراضی در شهرهای همدان، سنندج، شیراز، ممسنی و داراب فارس.
اجرای همسانسازی حق مسلم ماست.
آموزگاران و بازنشستگان بارها برای اجرای همسانسازی پرداخت‌ها و رتبه‌بندی دست به تجمعات اعتراضی زدند. ماه گذشته تجمعات گسترده معلمان و فرهنگیان به همین منظور در بیش از 100 شهر ایران برگزار شده بود که در مواردی با برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی هم مواجه شد. در این تجمعات معلمان با بالا بردن قلم‌های خود شعار دادند که قلم سلاح من است و قلم بر تفنگ غالب است. با افزایش تجمعات اعتراضی معلمان در ماه‌های اخیر، سرانجام لایحه رتبه‌بندی معلمان 24 آذر ماه امسال و پس از حدود 10 سال بلا تکلیفی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با این حال، سخنگوی کانون صنفی معلمان اعلام کرد که طرح تصویب شده مورد تایید معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیست. از روز یک شنبه شماری از بازنشستگان صنعت فولاد و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هم در تهران، تبریز، مشهد، رشت و چند شهر دیگر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعات بازنشستگان فولاد هر یک شنبه و در چند شهر بزرگ برگزار می شود. معترضین می گویند مستمری 4 تا 5 میلیون تومانی دریافتی آنها در برابر گرانی های افسار گسیخته ناچیز است. این هم تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشان دهنده تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای مشهد، تبریز و رشت از روز یکشنبه است. معترضینی که خواستار رسیدگی به مطالبات معیشتی خود و اجرای همسانسازی حقوق هستند. روز گذشته مجلس شورای اسلامی از اصلاح طرح افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 1401 و افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد.
حداقل حقوق دریافتی بازنشستگان رو 5 میلیون تومان همکارانمون رای دادن و اعلام شد.
تصویب حقوق 5 میلیونی برای بازنشستگان در حالی است که کارشناسان اقتصادی خط فقر در ایران را بین 10 تا 12 میلیون تومان می‌دانند و معتقدند 90% مردم ایران با مشکلات معیشتی روبرو هستند. بر اساس آمارهای رسمی حدود 3 میلیون نفر در ایران در فقر مطلق به سر می‌برند و حدود 60% جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفتند. هفته گذشته معاون سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که علاوه بر 1,100,000 خانوار مستمری بگیر از این سازمان، دست کم 1,000,000 خانوار دیگر به دریافت مستمری نیاز دارند. در چنین شرایطی تجمعات اعتراضی و صنفی در ایران گسترده تر و البته با پاسخ امنیتی حکومت روبرو می شود. روز گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از احضار چندین تن از اعضای این تشکل به حراست شرکت و گروهی دیگر به پلیس امنیت خبر داد. این تشکل صنفی این رویکرد نهادهای امنیتی را واکنشی به اعتراضات 3 ماهه گذشته رانندگان اتوبوسرانی دانسته و فشار و تهدید بر اعضای این سندیکا را محکوم کرده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از برلین آلمان. آقای مهرابی، این روزها اعتراضات صنفی گسترده‌ای از صنوف مختلف در نقاط مختلف کشور در جریان هست، از فرهنگیان، کارکنان تأمین اجتماعی و مخابرات گرفته تا کارمندان قوه قضاییه. یک نکته به رسمیت شناختن اعتراضات هست از سوی دولت و دیگری پاسخ به مطالبات. با مسئله اول اگه موافقین شروع کنیم، تا چه اندازه امکان طرح مطالبات وجود داره در شرایط فعلی؟
درسته که اعتراضات گسترده شده و حتی گروه های مانند زندانبانان هم اعتصاب کردن و یا به طنز گفته میشه ممکنه که ماموران امنیتی که خودشون در دوره اعتراض ها را سرکوب میکردن هم اعتصاب و تجمع بکنن، اما این به معنای به رسمیت شناخته شدن اعتصابات و اعتراضات نیست. اساسا در قوانین جمهوری اسلامی اعتصاب و تجمع به رسمیت شناخته نشده. اتفاقا همون موقع که قوانین مربوط به قوانین کار بخش اعتصاب در مجلس بررسی می شد، نمایندگان با این استدلال مخالفت کردند که اعتصابات ممکنه به تعبیری باعث سوء استفاده ضد انقلاب بشه. تجمع هم محدود به قوانین شده و به این معنا نیست که تجمع به رسمیت شناخته شده، ولی به هر حال جمهوری اسلامی در دوره های تجمعات یا اعتصابات صنفی را محدود به شرایطی تحمل کرده، منوط به این که این اعتصابات عملا یک بازه زمانی موقت داشته باشه و گسترده و طولانی نشه، همینطور منجر به شبکه سازی و گستردگی در سراسر کشور نشه و همینطور از طرح مطالبات کوتاه مدت مقطعی و صنفی فراتر نره و به نوعی در دوره‌های مختلف سعی شده با بازداشت برخی از افراد شاخص یا تجمع حمله محدود به تجمعات این تجمعات کنترل بشه و به هر حال از اون ساختار اساسی بیرون نره. از سوی دیگه اعتصاباتی که به نوعی ممکنه که باعث بازتاب سیاسی داشته باشه یا به نوعی گسترده شدنش باعث بشه که برخی از صنایع مختل بشه، مثلا اعتصابات صنعت نفت، عملاً در همون ابتدا و بعد از مدت کوتاهی با وعده هایی که داده شده مهار شده و به نوعی این اعتصاب ها مدیریت شده. برای همین عملا یک چارچوبی وجود داره که اعتصاب ها را در اون محدوده مدیریت شده میپذیره.
و این وعده های داده شده آقای مهرابی، پاسخ دولت به نوعی به مطالبات، مثلا به فرهنگیان و معلمان وعده های مختلفی داده شد، قوانینی هم تصویب شد، اما در عمل اتفاق نمیفته و راضی نمیشن اصناف گوناگون به آنچه که حاکمیت هم از دولت و مجلس وعده شو میدن، این دلیل چه هست؟
سیاست هیچ موقعی نبوده که این مطالبات حل بشه و به هر حال این گروه ها عملا راضی بشن، چون در بخش هایی باید سیاست های کلی نظام تغییر بکنه. مثلا در بخش کشاورزی الان بارها گفته شده که آبی وجود نداره و اگه بنا هست که کشاورزان راضی بشن باید به اونها سوبسید داده بشه و به مدت چند سال کشاورزی در بخش های مختلف تعطیل بشه. یا اگر بنا هست اون مطالبات معلمان تامین بشه نیاز به بودجه چند برابر بودجه فعلی داره و معلمان گفتن که بودجه‌ای که الان اختصاص داده شده عملا سرهم بندی هست. یا و اگر برخی از نمایندگان هم گفتن اگر بودجه بخواد به صورت واقعی برای طرح رتبه‌بندی اختصاص داده بشه عملا برابر میشه با بودجه آموزش پرورش. یا در مورد بازنشستگان الان عملا صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستن و اگر بنا بر اقدام جدی یا حل مشکلات باشه باید یک تغییر اساسی به وجود بیاد. در دوره های از جمله دوره آقای احمدی نژاد در حال با پول پاشی هایی که میشد این امکان وجود داشت که اعتراضات به صورت مقطعی کنترل بشه. الان دولت به دلیل تحریم ها اون پول را هم نداره که بخواد پول پاشی بکنه. در واقع نه اراده حل مشکلات به صورت واقعی و به صورت ساختاری وجود داره، نه پولی وجود داره که بخواد تا حدود این مشکلات رو به تعویق بیاندازه. برای هم می‌بینیم که اعتراضات الان گسترده‌تر شد.
سپاسگزارم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار. خب در ایران چند روزی است که خبرهایی از شکسته شدن رکورد مصرف گاز منتشر می شود. جدیدترین رکورد مصرف 692 میلیون متر مکعب در روز اعلام شده. مصرفی بسیار بیشتر از سال گذشته. حالا وزیر نفت ایران از مردم خواسته تا در خانه لباس گرم بپوشند و در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. مسئولان شرکت ملی گاز هم گفتند هنوز قطع گاز اتفاق نیفتاده ولی با این میزان مصرف نمیتوان آن را منتفی دانست. مهدی بیگی گزارش میدهد.
برف سرد است اما میتواند عده‌ای را گرم کند. انرژی ها که تخلیه شد بسیاری دوباره سردشان می شود و این بار کجا بهتر از اینجا. گرمایش در این هوای سرد می چسبد. البته اگر گاز قطع نشود.
طی 24 ساعت گذشته با سردتر شدن هوا مصرف گاز در بخش خانگی تجاری به رکورد بالا و تاریخی 692 میلیون متر مکعب در روز رسید. مصرف در این سطح تا حالا وجود نداشته و خب امکان هر اتفاقی در این میزان مصرف ممکنه وجود داشته باشه.
پارسال در اوج مصرف روزانه 630 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده. امسال میزان مصرف روزانه دست کم 60 میلیون متر مکعب بیشتر شده. میزان مصرفی که بعید نیست هر لحظه باز رکوردش شکسته شود.
بعد از ظهر روز چهارشنبه به تدریج سامانه بارستایی از بخش‌های غربی وارد کشور میشه و منجر به بارش برف و باران در مناطق غرب، شمال غرب، سواحل غربی دریای خزر و همچنین ارتفاعات البرز خواهد شد.
وزیر نفت گفته برای جلوگیری از قطع شدن گاز تمهیداتی اندیشیده شده. اما از مردم خواست در خانه لباس گرم بپوشند و بخاری‌ها را هنگام خروج از خانه و محل کار خاموش کنند. مشکل کمبود گاز اما تنها برای مصرف خانگی نیست. صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی ها هم از کمبود گاز زیان می‌بینند. بسیاری از نیروگاه های برق هم سوختشان گاز است. کمبود گاز یعنی جایگزینی سوخت های مایع با مازوت. نفت کوره با کیفیت پایین و اثرات مخرب زیاد بر محیط زیست. این برای کلان شهرها یعنی آلودگی بیشتر هوا. صنایع عمده و نیروگاه‌های ایران به روزانه حدود 400 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارند. وزیر نفت پیشبینی کرده بود زمستان امسال کشور با روزانه 200 میلیون متر مکعب کسری گاز مواجه شود. حالا این رقم به خاطر مصرف بالا فراتر هم رفته. ایران از لحاظ ذخایر گاز بعد از روسیه و در جایگاه دوم جهان قرار دارد. این کشور متعهد است روزانه 70 میلیون متر مکعب گاز هم به ترکیه و عراق صادر کند. رسانه‌های ترکیه از قطع دریافت گاز ایران خبر دادند. صادرات گاز به عراق هم کاهش پیدا کرده. اما در مورد مصرف داخلی مسئولان هشدار می‌دهند اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند بعید نیست که برخی مناطق با قطع گاز روبرو شوند. قطع گاز به احتمال زیاد قطع برق را هم به همراه خواهد داشت و اگر این طور بشود به نظر راه چندانی برای گرم شدن باقی نمی ماند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همزمان با سقوط قیمت رمز ارزها در جهان، رئیس قوه قضاییه ایران هم از موضوع رایج شدن تجارت رمز ارز در ایران ابراز نگرانی کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید هم نگران از دست رفتن دارایی مردم است و هم ایجاد مشکلات مضاعف برای دولت. این مقام قضایی گفته دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرده که از بانک مرکزی بخواهند وظایف دستگاه‌های مختلف در مورد رمز ارزها را مشخص کنند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تلاش برای وارد شدن به یک معدن در پاکدشت ورامین انگار که گنجی نهفته است. معدن طلا نیست، اما دستگاه‌های استخراج بیت کوین، یکی از انواع رمز ارزها، به صورت پنهانی اینجا کار می‌کنند. تقریبا هر روز تصاویری از کشف مزارع غیرقانونی رمز ارزها در ایران منتشر می شود. به درستی هم معلوم نیست چه کسانی حق استخراج قانونی این گنج را دارند. گنجی که این روزها در پی احتمال حمله روسیه به اوکراین بازار آشفته ای دارد و قیمت رمز ارزها به پایین ترین سطح در 6 ماه گذشته رسیده. همین موضوع مقام های ایران را نگران کرده.
من نگران هستم که باز این هم در آینده یه مشکلی بشه برای مردم، برای خودمون، به دستگاه دولت غیر بانک مرکزی. به نظرم میرسه که باید شفاف و روشن در خصوص این قضیه اعلام موضع بکنن که باید ببینیم دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های بعد قضایی و اجرایی هم چیکار باید بکنن، چون ممکنه که اگر این را هم درست بهش توجه نشه در آینده نه چندان دور احیانا مشکلاتی ایجاد بشه که لازم هستش به نظرم یه مقداری با حساسیت بیشتری با این قضیه برخورد بکنه.
به نظر می رسد رئیس قوه قضاییه نگران است که تصاویری مثل این تکرار شوند. اینها مال باختگان بازار بورس اوراق بهادار هستند که تجمع اعتراضی آنها تقریبا هر روز در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر دیده می‌شود. آقای محسنی اژه‌ای نگران است در آینده مال باختگان رمزارزها هم به جمع این معترضان بپیوندند. اما اگر دولت ایران نقشی در تولید و معامله رمزارزها ندارد، چرا باید نگران پاسخگویی به مال باختگان در آینده باشد؟ پاسخ این سوال را شاید بتوان در هفتمین همایش مالی اسلامی که هفته پیش در تهران برگزار شد پیدا کرد. مقام‌های بانک مرکزی از رمز ارز پول ملی یا همان رمز ریال رونمایی کردند.
رمز پول ملی، رمز ریال در واقع که بانک مرکزی ناشر اون هست. خب این مقرراتش در شورای پول اعتبار تصویب شده و در آینده هم عملیاتی خواهد شد. در رابطه با سایر رمز دارایی‌ها، اونها در واقع در دولت و در واقع کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی هست که بعداً اعلام خواهد.
به نظر می‌رسد قرار است رمز ارزها هم مانند نرخ دلار و بازار بورس توسط دولت و بانک مرکزی کنترل شوند و تعیین شود که چه رمز ارزهای مجاز هستند و کدام‌ها غیر مجاز. اما در حال حاضر نظر فقها در مورد این پدیده جدید کاملا مشخص نیست.
علما در این خصوص نظراتی که دارن نظرات متعدد و بعضن یه مقدارم متفاوت با هم دیگه هست. فتوایی که مقام معظم رهبری در این خصوص صادر کردن بسیار راهگشا و دقیق بود. ایشون بحث رو واگذار کردن به مباحث قانونی.
البته بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی تکلیف را روشن کردند و حدود قانونی معاملات رمز ارز را مشخص می‌دانند.
قانون در جمهوری اسلامی الان به عنوان وزارت صمت پذیرفته است که کنترل شده رمز ارزهایی تولید بشود و برای واردات مورد استفاده قرار بگیره. می‌بینید صرفاً برای واردات. اگر توسط بانک مرکزی در داخل یا بانک‌های منطقه رمز ارز شکل بگیره هیچ گونه مناقشه‌ای نخواهد داشت. از نظر شرعی مال است و پذیرفته است و امکان استفاده از اون برای واردات و صادرات و امثال اینها هم خواهد داشت.
این خبرها نشان می‌دهد کسانی که در بازار رمز ارزها در ایران سرمایه‌گذاری کردند باید آماده خط و خطوط‌های جدید و پدید آمدن بازار سیاه رمز ارز باشند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
حوثی‌های یمن بار دیگر با چند موشک بالستیک به نواحی جنوبی عربستان سعودی و همینطور ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی حمله کردند. امارات با تأکید بر موفقیت در رهگیری موشک‌ها از جامعه جهانی خواست برای مقابله با حوثی‌ها و اقداماتشان موضعی جدی اتخاذ کند. اتحادیه عرب هم خواستار بازگشت گروه حوثی‌های یمن به فهرست گروه‌های تروریستی شده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
شلیک دو فروند موشک بالستیک توسط حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به سوی ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی، اقدامی که وزارت دفاع امارات اعلام کرد تلفاتی در پی نداشته.
وزارت دفاع امارات رهگیری و دو موشک بالستیک را که گروه تروریست حوثی امروز دوشنبه به سوی کشور پرتاب کرد را اعلام و تأکید می‌کند که این حمله هیچ تلفات جانی در پی نداشت. قطعات موشک منهدم شده در مناطق مختلف اطراف امارات ابوظبی سقوط کرد.
حوثی‌ها منطقه جازان در جنوب عربستان سعودی را هم مورد حمله قرار داده و مسئولیت آن را پذیرفتند.
ردن على تصعيد العدوان الامريكي السعودي الاماراتي.
در واکنش به تشدید تجاوزهای آمریکایی، سعودی و اماراتی و جرایمشان در حق مردم عزیزمان، نیروی پهپادی و موشکی عملیات نظامی گسترده‌ای با نام گردباد یمن 2 را اجرا کرد و امارات و سعودی را هدف قرار داد. حمله به پایگاه هوایی زفره و اهداف حساسی دیگر در ابوظبی پایتخت دشمن اماراتی با تعدادی موشک بالستیک از نوع ذوالفقار، هدف قرار دادن مواضع حساس در ابوظبی با تعدادی پهپاد مدل سماد 3، هدف قرار دادن تعدادی پایگاه نظامی سعودی در منطقه شروره و تعدادی دیگر از پایگاه‌ها با استفاده از تعدادی پهپاد مدل سماد 1 و قاصف K2، هدف قرار دادن مواضع حساس در جیزان و اسیر با استفاده از موشک‌های بالستیک.
البته گزارش‌ها نشان دهنده وقوع حوادث در همه این نقاط اعلام شده نیست. چند روز پیش هم منطقه صنعتی در نزدیکی فرودگاه ابوظبی هدف حمله پهپادی قرار گرفت که حوثی‌ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. در روزهای اخیر جنگ در یمن بالا گرفته. نیروهای دولتی تحت حمایت عربستان و امارات در جبهه معرب پیشرفت‌های مهمی در برابر شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران داشتند. امارات ادامه پشتیبانی ایران از حوثی‌ها را عامل وضع موجود می‌داند و مناطقی را هم در صنعا پایتخت یمن که می‌گوید محل شلیک موشک‌های بالستیک بود را هدف قرار داد.
اگر ادامه قاچاق اسلحه ایرانی نبود، گروه تروریست حوثی نمی‌توانست به تجاوزهای خود ادامه دهد، روندی که نقض صریح قطعنامه‌های شورای امنیت است.
این در حالی است که ماه گذشته در سفری نادر مشاور امنیت ملی امارات به تهران رفت و به توافقاتی امنیتی با مقام‌های جمهوری اسلامی دست یافت، اما در عمل اکنون روابط تنش‌آلودتر از قبل به نظر می‌رسد.
عدم توجه جامعه جهانی در گرفتن موضعی قاطع در برابر شبه نظامیان تروریست حوثی دلیل اصلی عدم دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران یمن است. این روند فرصت بزرگتر و وقت بیشتری را به این گروه در ادامه جنایت‌هایش جهت تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای، برهم زدن ثبات و تحمیل رنج بر مردم یمن می‌دهد.
اتحادیه عرب هم خواستار فشار جدی جامعه جهانی بر حوثی‌های تحت حمایت تهران شد.
کویت از شورای امنیت می‌خواهد فشارهای خود را بر شبه نظامیان حوثی بیشتر کرده تا ضمن همکاری مثبت با فراخوان‌ها برای آتش بس و همکاری مثبت با تلاش‌های سازمان ملل و فرستاده‌اش به یمن زمینه را برای اثرگیری مذاکرات میان طرف‌های یمنی تا رسیدن به راه حل سیاسی فراهم کند.
شرایط بحرانی که منطقه را به سوی آینده ای نامعلوم سوق می دهد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
نمایشگاه بین المللی CES امسال با وجود شیوع ویروس کرونا در لاس وگاس آمریکا برگزار شد. در نمایشگاه امسال ابزارهای عجیب اما کاربردی معرفی شدند، مانند یک شطرنج که بازیکنان را در حرکات درست بازی راهنمایی می‌کند. شرکت‌های بزرگ نیز مانند سامسونگ، هیوندای و سونی در نمایشگاه امسال محصولات جدید خود را معرفی کردند. این نمایشگاه از 5 تا 8 ژانویه، کمتر از 3 هفته پیش، برگزار شد. گزارشی ببینیم از این نمایشگاه.
نمایشگاه بین‌المللی CES امسال با وجود شیوع ویروس کرونا در لاس وگاس آمریکا برگزار شد. این گرد همایی که یک نمایشگاه الکترونیک مصرفی است، به معرفی نوآوری‌ها در زمینه فناوری می‌پردازد و ژانویه هر سال شروع به کار می‌کند. نمایشگاه 2022 میزبان نوآوری‌های فناوری و ابزار عجیب و غریب اما جذابی بود. از ابزار عجیب اما کاربردی به نمایش درآمده در CES امسال میتوان از یک وسیله هوشمند برای پدر مادرهای جوان نام برد که در شناسایی دلیل گریه نوزادان به آنها کمک می‌کند، یا میتوان به قلاده‌هایی برای کنترل سلامت حیوانات خانگی مانند سگ‌ها اشاره کرد. در زمینه سرگرمی، شرکت چساب شطرنجی معرفی کرده است که بازیکنان را در حرکات درست بازی راهنمایی می‌کند. این فناوری با روشن کردن خانه‌های درست و نادرست در مسیر حرکت هر مهره به بازیکنان کمک می‌کند.
وقتی به مهره دست میزنیم، یک مربع سبز، آبی یا قرمز روشن میشه. مربع سبز عالیه، آبی معمولی و قرمز اشتباهه. اگه داریم با کسی در حد سطح خودتون بازی میکنید ولی همیشه مقابلشون برنده میشین، بذاریم ببینه کدوم حرکات نادرسته تا انجامشون ندن و اینجوری رقابت بینتون سخت‌تر میشه.
شرکت‌های بزرگ در نمایشگاه امسال محصولات جدید خود را معرفی کردند. مدیر عامل شرکت هیوندای با اثبات، سگ ربات معروف ساخته شده شرکت بوستون داینامیکس روی صحنه آمد و از برنامه‌های این شرکت در مورد متاموبیلیتی گفت. متاموبیلیتی همان حرکت از راه متاورس یا فراجهان است و یکی از مثال‌های کاربرد آن توانایی تعمیر یک دستگاه از راه دور و در کشوری دیگر به کمک ربات هاست.
واقعا متاورس موضوع اصلی CES و کل فناوری‌های حال حاضره. فکر می‌کنم هیوندای هم احساس کرد که باید اون رو در رونمایی امسال بیاره. ولی این می‌تونه یک کاربرد جالب از مصرف ربات‌ها به عنوان نسل بعدی دور حضوری باشه. در قدم بعدی احتمالاً شما می‌تونید به کمک یک ربات با محیط اطراف تعامل داشته باشین. ایده خیلی جالبیه. بعد از خرید شرکت بوستون داینامیکس، هیوندای در موقعیت خوبی برای به واقعیت تبدیل کردنشه.
از محصولاتی که شرکت سامسونگ در نمایشگاه امسال معرفی کرد، میتوان به نسخه جدید کنترل خورشیدی یا سولار سل ریموت اشاره کرد. این کنترل از راه دور که بدون باتری و به کمک پنل‌های خورشیدی داخلش شارژ می‌شود، حالا میتواند از فرکانس‌های رادیویی محیط اطراف مانند روتر وایفای برای شارژ شدن استفاده کند. در نمایشگاه CES امسال تعداد شرکت کنندگان حضوری به نسبت دوره‌های قبل کاهش داشت، و بسیاری از شرکت‌های بزرگ از طریق کنفرانس‌های ویدیویی در این گرد همایی حضور پیدا کردند. این نمایشگاه از 5 تا 8 ژانویه 2022 میلادی برگزار شد.
در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق هتلی برای اقامت حیوانات خانگی تأسیس شده. این هتل پذیرای سگ‌ها و گربه‌هایی است که خانواده آنها سر کار یا به سفرهای خارجی می‌روند. در حال حاضر هزینه اقامت در این هتل برای گربه‌ها شبی 10 و برای سگ‌ها شبی 15 دلار است. خدمات نگهداری روزانه و غذا نیز هزینه جدا دارد. به طور میانگین هتل حیوانات خانگی ظرفیت پذیرایی از 12 تا 15 مهمان را دارد. سری بزنیم به این هتل ویژه.
به هتل حیوانات خانگی در اربیل خوش آمدید. این هتل که در اقلیم کردستان عراق قرار گرفته، پذیرای سگ‌ها و گربه‌هایی است که خانواده آنها سر کار یا به سفرهای خارجی می‌روند. این هتل علاوه بر محل اقامت موقت برای مهمانان خود، خدمات سلامتی و زیبایی نیز ارائه می‌دهد. مالک این هتل که در دوران همه‌گیری در سال 2020 میلادی شغل خود را از دست داده بود، تصمیم گرفت رویای کودکی خود را به واقعیت تبدیل کرده و این مرکز را راه اندازی کند. امل امرو یک پناهنده اهل فلسطین است که ویلای خود را به خانه ای برای سگ‌ها و گربه‌ها تبدیل کرده. در این هتل از مهمانان به گرمی و با آغوش و نوازش استقبال می‌شود. در این مکان بخشی جدا برای نگهداری از سگ‌ها طراحی شده که این حیوانات می‌توانند برای یک شب یا بیشتر آنجا بمانند. احمد می‌گوید حیوانات خانگی در مکان‌های جدید مضطرب می‌شوند و به دلداری نیاز دارند.
وقتی حیوانی از خانواده و صاحبش دور میشه، باید مثل یک روانشناس باش برخورد کرد. مکانی که اونها داخلش اقامت میکنن نباید غریب باشه. اقامتگاه باید برای هر موردی آمادگی داشته باشه. باید امکانات خوبی داشته باشه تا حیوان از بودن در اون ناراحت نباشه. بعضی وقتا چه سگا و چه گربه ها وقتی نمیتونن خانوادهشون رو پیدا کنن ناراحت میشن و دیگه غذا نمیخورن. حتی بعضی وقتا سعی میکنن فرار کنن.
روند نگهداری روزانه از میهمانان هتل شامل فعالیت‌های برای سرگرمی و مشغول نگه داشتن آنهاست. به گفته عمل، نمیتوان با همه حیوانات یکسان برخورد کرد و هر کدام خلق و خوی متفاوتی دارند. در بعضی موارد در این هتل از سگ‌ها یا گربه‌های نگهداری می‌شود که در گذشته مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. بنابراین باید در برخورد با آنها حساسیت بیشتری به خرج داد. اقامتگاه گربه ها نیز مانند سگ ها در بخش جدا قرار گرفته است.
ما ویلای بزرگی داریم. مساحتش حدود 400 متر مربع. یک باغچه بزرگ هم در قسمت پشتی داریم، ولی به خاطر بارون حیوانا رو خیلی بیرون نمیبریم. با این حال برای گردش روزانه میبریمشون. ما فعالیت ها و برنامه روزانه داریم که داخل خدمات هتل لیست شدن و شامل خوابیدن داخل اتاق ها میشه. اتاق ها داخل ویلا هستن و اساسیه دارن. مثل یه تیکه فرش روی زمین، پد دستشویی برای موقعی که حیوان بهش نیاز داره، غذا و آب.
هرچقدر پذیرایی در این هتل خوشایند باشد، جایی بهتر از آغوش خانواده نیست. بعضی از سگ‌ها یا گربه‌ها مانند مینکی اغلب میهمان این هتل هستند. با این حال، هر بار از دیدار دوباره خانواده خود بسیار خوشحال می‌شوند. در حال حاضر، هزینه اقامت در این هتل برای گربه‌ها شبی 10 و برای سگ‌ها شبی 15 دلار است. خدمات نگهداری روزانه و غذا نیز هزینه ای جدا دارد. به طور میانگین هتل حیوانات خانگی ظرفیت پذیرایی از 12 تا 15 میهمان را دارد.
اما اخیراً نمایشگاهی از مبلمان، اشیا و مجسمه های چوبی در موزه طراحی در لندن برگزار شده. 20 طراح جوان و تازه کار با الهام از تجربه زندگی خود در انزوا و در دوران قرنطینه این آثار چوبی را ساختند. بیماری همه‌گیر کووید 19 مشکلات زیادی برای مشاغل نوپا از جمله طراحان جوان به وجود آورد. اما حالا حضور در موزه مشهور طراحی لندن می تواند درهای زیادی را به روی این نسل جدید باز کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا نمایشگاه مبلمان، اشیا و مجسمه های چوبی در موزه طراحی در لندن است. طراحان جوان و تازه کار با الهام از تجربه زندگی خود در انزوا و در دوران قرنطینه این آثار چوبی را ساختند. این نمایشگاه با هماهنگی شورای صادرات چوب سخت آمریکا و مجله والپیپر برگزار شده است. بیست طراح تازه کار از اروپا، آفریقا، آسیا و استرالیا در این نمایشگاه شرکت کردند. این طراحان برای ساخت آثار خود باید از 4 نوع چوب پایدار استفاده می کردند. چوب درختان بلوط قرمز آمریکایی، گیلاس و افرای سخت و نرم. این چوب ها علی‌رغم زیبایی و دسترسی فراوان در ساخت آثار هنری کمتر استفاده می شوند.
دوران قرنطینه یه فرصت بود تا ایده آرمانگرایانه زندگی در انزوا رو تصور کنیم و ببینیم چطوریه. این یه واقعیته که از تنهایی لذت نمی بردیم و مردم واقعا دوران سختی داشتن. اما چطور میتونستیم به گذشته برگردیم؟ من چطور میتونستم اثری خلق کنم که تصور من از زندگی در تنهایی رو نشون بده؟ خلق این صندلی برای من فرصتی بود تا ایده تنهایی ایدئالم رو نشون بدم و وسیله‌ای بسازم که آرزو داشتم اون زمان روش بشینم، خودم رو از همه چیز دور کنم و یکم آروم شم.
برای بسیاری از طراحان این اولین فرصت کار با چوب‌های سخت بود. از آنجایی که آنها در خانه‌های خود مشغول به کار بودند، در طول فرایند طراحی از خانواده‌هایشان نیز کمک گرفتند. آنها در خلق این آثار از تجربیات زندگی روزمره، تمایل به ارتباط با طبیعت و محیط بیرون از خانه و همچنین انزوا طلبی در این دوره الهام گرفتند.
به نظرم این بیماری همه‌گیر روی طرز فکرم اثر گذاشت. جوری که مشخص شد همه جای دنیا تو هر شرایطی میتونیم کار کنیم. چه پاندمی باشه چه اپیدمی. طراحی چیزیه که هیچ وقت نمیمیره. خلاقیت هم چیزیه که همیشه انجامش میدیم.
بیماری همه‌گیر کووید 19 مشکلات زیادی را برای مشاغل نوپا به وجود آورد و برخلاف طراحان مشهور و صاحب نام، طراحان تازه کار با دشواری‌های زیادی روبرو شدند. حضور در نمایشگاه معروفی مثل موزه طراحی لندن می‌تواند درهای زیادی را به روی نسل جدید طراحان باز کند. شورای صادرات چوب سخت آمریکا و صادرکنندگان آمریکایی با مدیریت دقیق جنگل‌ها و برنامه‌های جنگل‌کاری توانستند خود را به عنوان یک منبع پایدار چوب مطرح کرده و این نمایشگاه را برگزار کنند.
در شهر آدلاید استرالیا زنی در حیاط خانه خود کلکسیونی از مجسمه‌های مختلف جمع‌آوری کرده است. او که 8 سالی می‌شود به این کار مشغول است، موفق شده حال و هوای خیابان محل زندگی خود را عوض کرده و لبخند را بر لبان رهگذران بنشاند. حالا همسایه‌های او هم به فکر تزیین حیاطشان با مجسمه‌های کوچک افتادند. به نظر می‌رسد او با مجسمه‌های شاد خود آنها را نیز به داشتن محیطی شاد علاقمند کرده است. سری بزنیم به حیاط خانه بریجیت اسمیت در آدلاید.
این مجسمه‌های رنگارنگ بخشی از کلکسیون مجسمه‌های فضای باز بریجیت اسمیت هستند. او در حیاط جلوی خانه خود در حومی شهر آدلاید در جنوب استرالیا مجسمه‌های مختلفی جمع‌آوری کرده. او با این کار موفق شده حال و هوای خیابان محل زندگی خود را شادتر کند. بریجیت بعد از خرید این خانه ابتدا حیاط را با چند مجسمه کوتوله تزیین کرد. با اینکه او قصد نداشت کل باغ خانه اش را پر از مجسمه‌های کوچک کند، با دیدن خوشحالی رهگذران و همسایگان روز به روز به تعداد این مجسمه‌ها اضافه کرد. باقی او در 8 سال گذشته روی صورت بسیاری از رهگذران لبخند نشانده و او همچنان دنبال مجسمه های بیشتری است. بریجیت تا کنون توانسته بیش از 300 مجسمه جمع کند. همه این مجسمه ها یک ویژگی مشترک دارند.
این مجسمه ها همشون عجیب و غریبند. من عاشق چیزای عجیب غریب و غیرعادی هستم. واسه همین این مجسمه ها اینجوری هستند. دلیلش اینه که یاد شوهرم و دوستش میافتن. اونا همیشه در حال نوشیدن هستن و شادن.
همسایه های بریجیت هرگاه مجسمه ای با حال و هوای کریسمس پیدا کنند، آن را به او میدهند تا به کلکسیونش اضافه کنند. حالا همسایه های او هم به فکر تزیین حیات هایشان با مجسمه های کوچک افتادند. به نظر می رسد بریجید با مجسمه های شاد خود آنها را نیز به داشتن محیطی شاد علاقمند کرده است.
خب تیم ملی هندبال ایران با تداوم پیروزی‌های خود به رقابت‌های جام جهانی صعود کرد. بررسی می‌کنیم این رقابت‌ها رو با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی چطور بود بازی مقابل کویت و اینکه آیا این صعود به نظرت قابل پیش‌بینی بود؟
درود مهدی جان، بازی خارق‌العاده‌ای بود. هر لحظه‌اش با توجه به سطح نزدیک مسابقه، اینکه کویت بارها پیش افتاد، بچه‌ها رسیدن دوباره عقب افتادن و نمایش خارق‌العاده‌ای که بعد از خب پیروزی‌های قبلی هم خیلی خوب بود مقابل استرالیا، عربستان، عراق، هند، ولی این مسابقه جواز صعود به رقابت‌های قهرمانی جهان بود. نشون میده که چقدر مانوئل مونتایا فرناندز سرمربی اسپانیایی حضورش محسوس بود. در لحظات آخر بچه‌ها تمرکز رو حفظ کردن و تو تایم‌اوت ها وقت استراحت چقدر نکات خوبی بهشون سرمربی تیم ملی منتقل میکرد، گزارش‌ها صعود می‌کرد، همه می‌شنیدن و این باعث شد که بچه‌ها بتونن برای دومین بار به رقابت‌های جهانی صعود کنن. و الان هندبال تنها رشته تیمیه در ایران که هم زنان و هم مردان سابقه حضور در رقابت‌های جهانی رو دارن.
خب مهدی، اولین گرند اسلم سال در استرالیا با هیجان داره پیگیری میشه و تقریبا به نظر میرسه که این رقابت‌ها رفته رفته غیبت نوواک جوکوویچ رو به فراموشی می‌سپره. برامون بیشتر بگو از این بازی‌ها.
خب موفقیت هندبال، موفقیت فوتسال زنان، قهرمانی حسین وفایی در رقابت‌های اسنوکر شوت آوت و در کنارش حضور مشکات صفی به عنوان اولین زن ایرانی در تاریخ این رقابت‌ها که از پین کلایسترز شماره یک سابق جهان تا مدیسون کیز، خود اکانت رسمی رقابت‌ها و چهره‌های سرشناس تنیس دنیا بسیاری واکنش نشون دادن به اینکه یک زن ایرانی هم در این رقابت‌ها حضور داره. البته این فوق‌العاده است، ولی تلاش خود او بوده. ما پیشتر ارغوان رضایی هم یادمونه که از فرانسه اومد برای ایران بازی کرد، چه اتفاقی افتاد در نهایت؟ او الان باید رئیس فدراسیون تنیس باشه، اما می‌بینیم که افرادی مثل مثلا داماد حجت الاسلام قرائتی به ریاست فدراسیون میرسن. یعنی این پیروزی‌ها و این موفقیت‌ها تبدیل به یک رویه و جریان نمیشه و اون کسایی که از نقاط مختلف دنیا برای مشکات پیام تبریک گذاشتن هیچ کدوم نمیدونن که او تا لحظه آخر نه اسپانسر داشت، بلیتش خودش باید بخره، محدودیت های مختلف، اینها رو نمیبینن. فقط همین که خب یه دختر ایرانی اومده اونجا داره میدرخشه و خب فوق‌العاده بوده.
خب مهدی، پنجشنبه تیم ملی فوتبال ایران مسابقه داره با عراق، مقدماتی جام جهانی. ابتدا دیروز خبر اومد که یکی دو تا بازیکن عراقی کرونا گرفتن، بعد عنوان شد که چند بازیکن تیم ملی ایران هم مبتلا شدن به کرونا. برامون میگی چه خبره؟
خب همینطوره، متاسفانه احمد نوراللهی که در امارات اونجا مبتلا شده و به نظر میرسه که دیگه این رقابت رو از دست میده. سردار آزمون هم مسئولین تیم زنیت گفتن که او مبتلا شده به ویروس کرونا و خود سردار آزمون در واقع صدای مسئولین رو فرستاده برای فدراسیون ایران و از طرفی درباره سایر بازیکنان هم زمزمه‌های شنیده میشه، ولی فعلا اونجا که از کمال کامیابی به جای نوراللهی دعوت شده. در مورد آزمون هم فدراسیون میگه که هر وقت تستش منفی شد میتونه در یعنی باید بیاد و در اردو بازیکنان و تیم رو همراهی کنه. به هر حال این گرفتاری کرونا همچنان برای ورزش ایران دردسرساز، اونم در بازی که میتونه جشن صعود ایران به جام جهانی باشه. ولی مهدی جان، انقدر تیم ایران پرستاره هست، پرمهره هست که نبودن چند بازیکن در اردوهای قبلی هم دیدیم خللی دست کم در برابر رقبای آسیایی خللی وارد نمیکنه که ایران بتونه از این رقابت سخت هم به سلامت و موفقیت عبور کنه.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه جهان صمد گزارش داره درباره آمارهای تلخ مهاجرت نخبگان از ایران و نوشته که در حالی که سرمایه انسانی از مؤلفه‌های اصلی رشد و توسعه هر کشوری است، موج مهاجرت در ایران چنان ابعاد گسترده‌ای به خودش گرفته که از نخبگان تا مردم عادی ایران رو ترک می‌کنند. روزنامه جهان صمد در این گزارش اشاره کرده به سخنان رئیس انجمن استعدادهای برتر که گفته از 86 مدالدار المپیاد جهانی که در ایرانی بودن، به نوشته روزنامه حدود 82 تا 83 نفرشون از کشور خارج شدند. و همچنین این روزنامه تأکید کرده که بسیاری از دانش آموزان که المپیادهای دانش آموزی مدالهای مختلف گرفتن، اونها هم از کشور خارج شدند. استناد این روزنامه به گزارشی است با عنوان سالنامه 1400 رصدخانه مهاجرت ایران که مرکزی است که در دانشگاه صنعتی شریف فعالیت میکنه، به سفارش نهاد ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری گزارش رو تهیه کرده و بر اساس اون از 2765 دانش آموز یا فردی که در ایران در المپیادهای دانش آموزی مدال گرفتن، 37.2% کشور رو ترک کردن، 6.2% احتمالاً ترک کردن، وضعیت اقامتشون در ایران نامشخص هست و به نوشته این روزنامه حدود 57% در ایران باقی موندن. این کسانی است که در المپیادهای دانش آموزی مدال گرفتن. در المپیادهای علمی در سطح جهان از 86 نفر 83 نفر به نوشته این روزنامه از کشور خارج شدن. دو جامعه شناس هم تاکید کردن در گفتگو با روزنامه جهان صنعت که دلیل اصلی این مهاجرت شرایطی است که در کشور هست، نه به لحاظ اقتصادی، نه اجتماعی و نه سیاسی. مردم امیدی ندارن به شرایطی که در کشور هست. در نتیجه به گفته این جامعه شناسان، حتی مردم عادی هم از ایران این روزها مهاجرت میکنن. یکی از این جامعه شناسان هم گفته که کسانی که حتی برای تحصیل هم از کشور خارج میشن، 90% هرگز دیگه به ایران بر نمیگردن برای اقامت. و تاکید هر دو کارشناس روزنامه جهان صنعت این هست که شرایط در کشور به گونه‌ای مهیا نیست که نخبگان و حتی مردم عادی رو راضی بکنه. اما موضوع دیگری که روزنامه‌ها به اون پرداختن، موضوع زندانیان سیاسی و وضعیت بحرانی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی است. از جمله روزنامه اعتماد با عنوان رسیدگی به زندانیان سیاسی، نامه دبیرکل حزب اعتماد ملی رو منتشر کرده درباره وضعیت وخیم برخی از زندانیان سیاسی، از جمله کیوان صمیمی روزنامه نگار و نویسنده‌ای که به نوشته روزنامه اعتماد با اینکه 70 و چند سال سن داره، به دلیل مقالاتی که نوشته و اعتراضاتی که داشته او رو به زندان محکوم کردن و بار دیگر، البته قبلا هم زندانی بوده، در چند سال گذشته بار دیگر او رو به زندان منتقل کردن و وضعیت بسیار نامناسبی داره. روزنامه مردم سالاری هم گزارشی داره درباره اینکه بی خانمان ها حالا در مخزن‌های مخصوص شن میخوابن. عکس‌هایی رو هم در این ارتباط منتشر کرده. این مخازن شن در برخی از میادین و خیابان‌ها قرار گرفته در تهران، مشهد و برخی شهرها که شن رو در فصل زمستان قرار است در اونجا ذخیره بکنن، بعد در مواقعی برف میاد بریزن که حمل و نقل آسان‌تر انجام بشه. و انواع مختلف این موارد، این آسیب‌های اجتماعی و این پدیده‌های نادر که در ایران واقعاً هر بار گزارش میشه، حالا یکیش هم این خوابیدن در مخزن‌های مخصوص شن هست که روزنامه مردم سالاری به اون اشاره کرد.
خب پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه. خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. من مهدی طه‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
وقت بر